بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 538 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم میرسیم به آیه 11 از سوره مبارکه نور، آیه که در آن الله متعال میفرماید ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. از این آیه تا آیه 17 یا 18 از سوره نور معروف و مشهور است به آیات افک. کلمه افک به معنی تهمت و بهتان می باشد. ابتدا اصل ماجرا را به صورت روایت هایی که در سیرت آمده و تاریخی است بیان می کنیم، بعد به تفسیر آیات می پردازیم. در سال 6 هجری تقریبا، اختلاف نظر هست که 6 هجری بوده یا 5 هجری، پیامبر صلی الله علیه و سلم به نیت و به منظور غزوه بن المصطلق که یکی از قبائل عربی بودن، فرزندان المصطلق، به سمت این قبیله حرکت می کند. این غزوه به غزوه المریسی نیز شهرت دارد، دو اسم دارد. وقتی که غزوه به پایان رسید و پیروزی پیامبر صلی الله علیه وسلم در این غزوه شکل گرفت، در راه برگشت به مدینه که پیامبر صلی الله علیه وسلم از بین همسران خود در این سفر ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها را به قید قرعه با خود برده بود. عادت پیامبر این بود که قرعه کشی می کرد، نام هر یک از همسرانش که در قرعه بیرون می آمد با خود به آن سفر می برد و رسم بر این بود که برای این کسی که از همسران پیامبر با ایشان همراهی می کرد در آن سفر، کجاوهی درست می کردن، هودج یا کجاوه، که بر روی شتر می گذاشتن و آن شخص در آن کجاوه باقی می ماند، کسی او را نمی دید. پرده بر روی کجاوه می انداختن و کسی این زن را نمی دید. در راه بازگشت در مسیر اتراق کردند به علت خستگی. فردای آن روز که ندای حرکت داده شده بود، ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها به منظور قضای حاجت شخصی خود به مکانی دور از قافله رفته بود تا کسی او را نبیند. از آنجایی که ایشان بدنی بسیار لاغر داشت، وزن آنچنانی نداشت، کسانی که آن مردان و برده هایی که کجاوه ایشان را حمل می کردن و از روی زمین بر روی شتر می گذاشتن، فکر کردند که ام المؤمنین عایشه در کجاوه خود است. کجاوه را بلند کردن و بر روی شترش گذاشتن و کاروان حرکت کرد. ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها در راه برگشت از قضای حاجت خود متوجه شد که گردنبندی که از خواهر خود اسماء بنت ابی بکر قرض گرفته بود بر گردن خود ندارد. به منظور به دنبال گشتن این گردنبند برگشت به آن مکانی که رفته بود. فکر میکرد که هر چقدر تأخیر بکند قافله یا حداقل پیامبر صلی الله علیه وسلم منتظر ایشان خواهد ماند، او را در صحرا به تنهایی رها نخواهند کرد. به گمان اینکه آنها متوجه غیاب ایشان هستند یا میشوند، ولی قافله متوجه این مسئله نشده بود. فکر کرده بودند که ام المؤمنین عایشه در کجاوه خود است و رفته بودند. و در حقیقت و به معنای دیگر ایشان را تنها در صحرا رها کرده بودند. ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها وقتی که برگشت به مکان خود دید که هیچ خبری از قافله نیست، نه انسانی، نه شتری، نه خبری، نه چیزی. سر جای خود نشست، تکان نخورد، چون دانست که به هر حال آنها متوجه غیاب ایشان خواهند شد و برخواهند گشت. قافله ظهر فردای آن روز، یعنی یک روز و نیم بعد، اطراق دوباره کردند و متوجه شدند که ام المؤمنین عایشه در بین آنها نیست. از طرف دیگر شخصی به نام صفوان ابن المعطل، یکی از یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم، شخصی بود که در جنگ بدر شرکت کرده بود و فضائل و نیکی های اهل بدر زبان زد عام و خاص است در اسلام، بلکه وقتی که سخن از برتری می شود میگن اول کسانی که در جنگ بدر شرکت کرده اند، سپس آنهایی که در جنگ احد شرکت کرده اند. این انسان شخصی بود که وقتی می خوابید خواب بسیار سنگینی داشت و به راحتی بیدار نمی شد. در اطراق اولی که صورت گرفته بود رفته بود یک جای برای خود پیدا کرده بود، خوابیده بود، ساعتها خوابش برده بود، بعد بیدار شده بود، دید که قافله رفته، آمد که طی مسیر کند، دید که یک انسانی سیاهی میزند از دور در همان مسیر نشسته. نزدیک شد دید که ام المؤمنین عایشه است، چون قبل از حجاب صفوان ابن معطل ام المؤمنین عایشه را میدید و میشناخت. و این غزوه بعد از غزوه احزاب بود، غزوه احزاب سال 5 هجری بود و آیات حجاب هم در سوره احزاب، یعنی در سال 5 هجری نازل گشت که امهات المؤمنین بایستی که صورت‌های خود را بپوشانند یا در جایی که قرار می‌گیرند بین آنها و بین مردم حجاب و پرده باشد. ایشان ام المؤمنین عایشه را شناخت، جز این که بگوید انا لله و انا الیه راجعون، یعنی مصیبتی وارد شده، چه شده که اینها ام المؤمنین را رها کردند، چیز دیگری نگفت. شطور خود را خوابان بر روی زمین و ام المؤمنین عایشه بر شطور ایشان سوار شد و ایشان پیاده افسار شطور را گرفت و رفت، مسیر قافله را طی کرد، رد پای قافله باقی بود که چه مسیری طی کرده، رفت تا اینکه به قافله رسید. طی این مدت، این مسافتی که مسافت یک روز، بیشتر از یک روز با هم دیگر تنها بودند، عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس منافقین در مدینه آمد، به شکل‌های مختلف به این مسئله دامن زد، چون این شخص در هر غزوه‌ای که می‌توانست ضربه خود را به اسلام وارد می‌کرد، در تمام غزوه‌ها کارشکنی کرده بود. در غزوه احد وقتی که مسلمان‌ها برگشتند گفت که هذا امر قد اتجه، یعنی الان کار محمد بالا گرفته، بر علیه کفار قریش پیروز گشته، حالا دیگه باید با سیاست با این شخص برخورد بکنم. تا قبل از آن دشمنیش اظهار میکرد. در غزوه احد که سال بعد صورت گرفت، یک سوم لشکر را از میدان معرکه برگرداند و آسیب روحی روانی فراوانی به لشکر وارد کرد. در غزوه تبوک کارشکنی کرد، در غزوه احزاب کارشکنی کرد، در غزوه بن المصطلق یا المریسی این گونه به مسئله دامن زد، بهانه‌ای پیدا نکرد جز این که بگوید، به دیگران میگفت میگم چه خبر، این دوتا یک روز یک روز این با هم بودن چه کار کردن، خبری نیست. به صورت مستقیم تهمتی وارد نمی کرد، ولی زمینه را فراهم میکرد که دیگران تهمت بزنند. و این مسئله کم کم رواج پیدا کرد تا اینکه کسانی از مؤمنین مانند حسان بن ثابت، شاعر پیامبر صلی الله علیه و سلم، کسی که خیلی معروف بود از یاران پیامبر، و مستح بن عساسه که پسرخاله ابوبکر صدیق بود، و حمنه بنت جحش که خواهر زن پیامبر بود، خواهر زینب بنت جحش بود، اینها علنا تهمت به عایشه زدند، کاری که ندیده بودند، اتفاقی که شاهد و حاضر آن نه، اصلا اتفاق نیفتاده بود. تهمتی که ما میگیم بهتره، تهمتی که اصلا شاهدی بر آن وجود نداشت. و این مسئله مناسبتش با آیات قبل در همینه، چون آیات قبل، آیاتی که در دو جلسه قبل مورد بررسی قرار گرفت، بحث اتهام وارد کردن به یک زن پاکدامن در مهمترین مسئله زندگی او، یعنی ناموسی، مسئله عفت اوست. اینها نه شاهدی بود، نه اتفاقی افتاده بود، نه گواهی بود، آمدن این تهمت را ترویج دادن که بله چنین اتفاقی افتاده. پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدینه برگشت. ام المؤمنین عایشه از این تهمت خبردار نشد، نذاشتن که خبر بشه. یک ماه گذشت، به محض اینکه وارد مدینه شدن، ام المؤمنین عایشه مریض شد. پیامبر صلی الله علیه و سلم وارد جامعه مدینه میشد، این صحبت ها را میشنید، خیلی ناراحت میشد. رفتارش با ام المؤمنین عایشه به مرور زمان تا این یک ماه تغییر کرده بود. فقط وارد خونه میشد، میگفت که حالت چطوره، همین، نه صحبتی باش میکرد، به گونه بگیم که دل پیامبر را چرکی کردن در این مسئله. وحی هم نازل نمیشد که براءت ام المؤمنین عایشه را به صراحت اعلام کند. یک ابتلا و یک امتحان بود برای همه مؤمنین مدینه در آن زمان. تا اینکه شبی ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها همراه مادر مستح بن عساسه برای قضای حاجت شخصی خود که شبانه می رفتن، یعنی سرویس بهداشتی در خانه ها نداشتن، عادتشون نبود، یک جای اطراف مدینه محیط بازی برای خودشون تعیین کرده بودن برای قضای حاجت. مردها طی روز به انجام می رفتن، زنها طی شب. شبی با هم می رفتن برای قضای حاجتشان که مادر مستح پاش پیچ خورد و افتاد زمین. وقتی افتاد زمین گفت تعس مستح، یعنی خار و ذلیل بشه مستح، پسر خودش، که یکی از تهمت زنندگان به ام المؤمنین عایشه در این ماجرا بود. ام المؤمنین عایشه گفت که بئس ما قلت، بهش گفت خیلی جمله بدی گفتی، مستح چه گناهی کرده که داری مشوی خار و ذلیل بشه، افتادی زمین، چه کار مستح داری؟ گفت یا هنتا، یعنی ای دوست من، ای رفیق من، خبر نداشتی که چه شده مگه؟ گفت نه، مگه چه شده؟ ماجرا را برای عایشه تعریف کرد. گفت چنین شده و چنان شده و مثلا هم جز کسانی است که داره این مسئله را در جامعه ترویج میده. ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها از همانجا برگشت به خونه. به روی خود نیاورد که از ماجرا اطلاع پیدا کرد. از پیامبر صلی الله علیه و سلم اجازه گرفت که بره خونه پدر و مادرش، از آنها استعلام بگیرم چه خبره. اجازه بهش داد، رفت پیش پدر و مادرش، گفت که چه شده؟ مادرش گفت که ای دخترم، بر خود تخ نگیر، هر زنی، هر زن زیبا چهره‌ای که شوهرش او را بسیار دوست داشته باشه و چندین حبو داشته باشه، چند تا حبو داشت ام المؤمنین عایشه در آن وقت؟ 8 تا حبو داشت، 100% حسودیش میکنند و تخریبش میکنند، تخ نگیر بر خودت، دلش کن. گفت آیا واقعا چنین چیزی گفته شده؟ دیگه اینجا یقین حاصل کرد که چنین اتفاقی افتاده. پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد به منزل ابوبکر و خب با آن دل چرکی که به مسئله پیدا کرده بود به ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها گفت که اگر اشتباهی کردی توبه کن. ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها توقع شنیدن چنین جمله را از پیامبر نداشت. اگر اشتباهی کردی، خیلی ناراحت شد. چندین شبانه روز بود که گریه میکرد سر این مسئله، تا اینکه به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت من چه بگم؟ اگر بگم که من مرتکب چنین گناهی نشدم، شما حرف منو باور نمیکنید. مثال شما مانند پدر یوسف است. میگه اسم پیامبر یعقوب هم یادم نیامد از شدت ناراحتی، که گفت انما اشکو بثی و حزنی الی الله، که من ناراحتی خود، مصیبت خود را شکایتش میبرم نزد الله متعال. دیگه اگر پیغمبر خدا به من میگه اگر اشتباه کردی توبه کن، دیگه من بخوام چه کسی را در این مسئله به قناعت برسانم؟ میگه رو کردم به دیوار و شروع کردم به گریه کردن خود، تا اینکه این آیات از سوره نور نازل شد بر پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از گذشت یک ماه از ماجرا. ان الذين جاءوا بالافك، آن کسانی که این تهمت را ترویج دادند. جاءوا بالافك، کلمه جاءوا یعنی آمدند، یعنی این تهمت را آوردند، ترویج دادند در جامعه. عصبت منکم، یک گروهی از خودتون هستند، یعنی مؤمنین. حسان بن ثابت یک شخصیت طراز اول در اسلامه، همه اونو میشناسن، ولی ابتلا و امتحان وقتی بخواد دامنگیری یک انسان بشه، دیگه بزرگ و کوچک نمیشناسه. هر کسی که بخواد در فتنه واقع شود، دیگه به هیچ عنوان بزرگ و کوچک نمیشناسه که چه کسی باشد. خواهرزن پیامبر حمله بنت جحش، تا جایی که پیامبر صلی الله علیه وسلم از تو این مسئله از همسران خود سوال میکرد، خیلی دل پیامبر رو شرکی کردن. از زینب بنت جحش سوال کرد که زنش بود، گفت نظرت چیه؟ گفت یا رسول الله، خواهرم که در فتنه هلاک شد، در فتنه واقع شد، یعنی حمله بنت جحش، ولی من تقوای الهی را رعایت میکنم و زبان خود را میگیرم. من جز این که بدانم ام المؤمنین عایشه راست میگوید و هیچ عیبی بر او وارد نیست، چیز دیگری نمیدانم. از بریره کنیزی که در آنجا زندگی میکرد سوال کرد. بریره گفت که یا رسول الله، همسرته، اهل بیتته، و جز این که، یعنی تنها ایرادی که من میتونم به ام المؤمنین عایشه بگیرم این بود که آرد را خمیر میکرد که نان بپزه، خوابش میگرفت، بز میومد و این آرد را میخورد. این تنها عیبی بود که من میتونم، تنها ایرادی بود که من میتونم ازش بگیرم، دیگه هیچ ایرادی بر ایشان وارد نیست. از اسامه ابن زید مولای خود سوال کرد نظرت چیه؟ پیامبر کارش به جای رسیده بود که از همه مشورت میگرفت تو این مسئله، من چی کار بکنم؟ اسامه گفت یا رسول الله، همسرت، اهل بیتت. از علی ابن ابی طالب سوال کرد، دامادش، پسر عموش، گفت یا علی چه کار بکنم؟ علی ابن ابی طالب گفت یا رسول الله، مشکلی پیش آمده و زن هم زیاد است، چیزی که از زن طلاقش بره یه زن دیگه جاش بگیر. این گفته علی ابن ابی طالب برای همیشه در ذهن ام المؤمنین عایشه باقی ماند، نتونست فراموش بکنه، و به خاطر همین حتی جاهایی که از سخن از وفات پیامبر دارد که عباس با یک نفر دیگر آمدن، دو نفری پهلوی پیامبر را گرفتن و ایشان را به مسجد آوردن، حاضر نبود بگه علی ابن ابی طالب، گفت عباس و یک نفر دیگر، یعنی سر این مسئله کینه کرد به اصطلاح خودم. خلاصه خیلی مسئله بغرنج بود، سخت بود. لا تحسبوه شر لکم، این یک اتفاق ناگوار بود برای همه، ولی الله عزوجل می فرماید این اتفاق بد را برای خود شر مپندارید. عجیب، این همه گرفتاری، این همه مصیبت، این همه دغدغه، باز هم آن را شر نپنداریم. خیلی اوقات پیش میاد یک اتفاقی برات میفته خیلی سنگینه، اگر ایمان به قضا و قدر الهی داشته باشی، اگر بنده خوب الله متعال باشی، اگر الله عز و جل ازت راضی باشه، بدان که این اتفاق بعد خیر تو در آن نهفته است. چند مثال از قرآن میاریم برای اثبات این مسئله. پیامبر موسی علیه السلام در سالی به دنیا آمد که فرعون فرزندان بنی اسرائیل را ذبح میکرد، در همون سال به دنیا آمد. مادر موسی وقتی که موسی به دنیا آمد سراسیمه بود، چی کار بکنم؟ الان فرعونی ها میان بچه رو میگرن سرش میبرن. الله عز و جل به مادر موسی وحی کرد، حالا یک نوع وحی خاص، نه وحی نبوت، یعنی در دل او اینگونه قرار داد یا به گونه به ایشان رسان، حالا ما نمیدونیم به چه شکل بوده. و اوحینا الی ام موسی، که موسی را در یک تابو، در یک صندوقچه قرار بده، او رو بنداز تو آب. خب ظاهر این قضیه در مقیاس عقلی ما بشر، جز اینکه موسی هلاک بشه چیز دیگری هست؟ چیز دیگری نیست. ولی الله عز و جل میخواهد موسی را نجات بدهد، ولی به آن شکلی که خود میداند، نه به آن شکلی که ما میدانه. و گفت که ولا تخافی ولا تحزنی، مادر موسی نترس. مادر موسی میگفت، در شاید در ذهن خودش میگفت فرعونیا بیان بگیرن شاید خطرش کمتر باشه از اینکه من بخوام اون رو تو آب بندازم. خب آب این بچه رو به کجا میبره؟ یک بچه که تازه متولد شده. گفت نترس. و زمانی بهش گفت نترس که مادر موسی دچار ترس شده بود. عاقبت این اتفاقی که ظاهرش خیلی خطرناک بود چی شد؟ صندوقچه از طریق رودخانه نیل وارد کاخ فرعون شد. کنیزانی که آنجا در حال شستشو بودن صندوقچه را گرفتن، باز کردن، یک بچه داخل صندوقچه است. نمیدونستن که بچه بنی اسرائیلیه، که ژنتیک که نبود اون موقع که بتونن تحتو موضوع رو در بیارن. و الله عز و جل محبت موسی را در دل فرعون انداخت. کاری که الله بخواد بکنه میکنه. فرعون بچه نداشت. و آسیه هم گفت که لا تقتلوه، این بچه رو نکشید، مبادا به او ضرری وارد بکنید، ما میخوایم او را به عنوان فرزند انتخاب بکنیم، عسى ان نتخذه ولدا. و یا مثلا حالتهای دیگری که در قرآن آمده، مانند داستان پیامبر یوسف علیه السلام. ظاهر قضیه این بود که برادران یوسف میخواستن یوسف رو بکشن تا اون حسادتشون رو اونجا اعمال بکنن و محبت پدر به بقیه برادران برسه. و اومدن تدبیر کردن، به زعم و گمان خودشون نقشه کشیدن، یوسف رو انداختن تو چاه. از تو چاه به عنوان یک برده، یوسف، پیامبر یوسف، کسی است که الله عز و جل اون رو به عنوان ولی خود و پیامبر خود انتخاب کرده، بعد بردگی بکشه، بردگی ناخواسته. او را بردن به کاخ ملک مصر، عنوان یک برده فروختن، بردگی زلیخا میکرد. عشق و عاشقی به وجود آمد، زلیخا عاشق یوسف شد، تهمت ناروا به یوسف زدن، انداختن زندان. چندین سال در سیاه چالهای زندان مصر باقی ماند، بی خود و بی جهت، بی گناه. حتی وقتی که همسلولیش آزاد شد و براش تعبیر خواب کرد که فلانی داری میری پیش ملک میخوای بهش مشروب بدی، از من یاد کن که یوسفی تو زندان هست، اینا منو فراموش کردن. حتی تقدیر این شد که شیطان اینجا نقش منفی خود را بازی کند و این انسان فراموش کند اصلا مسئله را. سالیان سال موضوع رو فراموش کرد که یوسف در زندانه. موضوع به این بزرگی کسی فراموش میکنه؟ فراموش کرد. همه اینها حکمت‌های الهی در آن نهفته است که ما پی به حقیقت آنها نمیبریم. و در داستان پیامبر یوسف بعد از اینکه این اتفاقات افتاد فرمود نرفع به درجات من نشاء، یعنی با اتفاقاتی با تقدیراتی که انجام میدیم درجات هر کس بدنگان خود را که بخواهیم بالا میبریم به این شکل. اینها رفعت درجات هست. و در نهایت پیامبر یوسف علیه السلام از کجا به کجا رسید؟ ولی چه مسیری را طی کرد؟ مسیری را که طی کرد همش مصیبت بود. داستان پیامبر عیسی هم همچنین، مادرش مورد اتهام قرار گرفت، مریم علیه السلام، که با یک سربازی مرتکب زنا شده و عیسی حامله به عیسی شده و عیسی را به دنیا آورده. این تهمتی بود که بنی اسرائیل یهود به مریم علیه السلام وارد کردن. مریم بیگناه، مریمی که وقتی حامله شد آرزوی مرگ کرد، مت قبل هذا و کنت نسیا منسیا، کاش مرده بودم و اصلا من در تاریخ محو شده بودم، یادی و نامی از من باقی نمانده بود. ولی نهایت چی شد؟ الله عز و جل خواست این اتفاق بیفته. مگه نمیشد پروردگار متعال کاری بکنه که مریم ازدواج بکنه و بچه دار بشه و عیسی به دنیا بیاد مثل بقیه؟ ولی حکمت‌هایی دارد در کارهای خود که عقل من و شما به کنه آن پی نمیبرد. تقدیرات الهی که حافظ اینگونه از آن سخن میگوید، حدیث از مطرب و میگو، یعنی انسان بره به اندازه عقل خودش حرف بزنه. مطرب و می و این چیزا چه کار داری به کار الله عز و جل؟ و راز دهر کمتر جو، به دنبال راز دهر نباش که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. این معماهایی که در جهان هستیست، اتفاقاتی که رخ میدهد، ناخواسته است، دست من و شما نیست، اینا هیچ کس پی به حقیقت آنها نخواهد برد. خب مثال دیگرش هم همین موضوعی که ما الان داریم بررسی میکنیم. این اتفاق افتاد. منظورم از این اتفاق یعنی که این ام المؤمنین عایشه تنها مان و صفوان بن معطل او را به مقصد رساند. منظورم این اتفاق. و تهمت وارد شد. ولی الله عز و جل میفرماید لا تحسبوه شرا لكم. این برای شما شر نیست. ولو اینکه ظاهر آن تلخ باشد. بعضی از ماها ممکنه در این دنیا یه چیزی از دست بدیم خیلی به کاممون تلخ میاد، خیلی زیاد. یه اتفاقی برامون میفته، مادی باشه، یکی فرزندی از دست میده، یکی نمیدونم عضوی از دست میده. به الله قسم اگر بنده خوب پروردگار متعال باشی خیریت تو در آن هست، چون الله عز و جل بندگان مؤمن خود را دوست دارد. و اگر هم مصیبتی را بر آنها وارد می کند نتیجه می خواهد بر آنها بیار به بار بیاورد که اولا بنده خود را در این مصیبت امتحان کند، دوما بعد از امتحان به آنچنان درجه برساند که به راحتی نمی رسید. و در برخی از روایات آمده که گاهی اوقات الله عز و جل می خواهد بنده را به مقامی در بهشت برساند که با اعمال خود به آنجا نمی رسد. مثلا یک بنده اعمالی که دارد به عنوان مثال نمرش 20ه، جایگاهش تو بهش میشه 20، ولی الله متعال اینقدر این بنده را دوست دارد میخواد او را به 100 برساند. بنده بیش از این عمل ندارد و عمل نمی کند، او را در این دنیا دچار مصیبتی می کند و بنده صبر خود را در آن مصیبت به اثبات میرساند که از این مصیبت او را به صد برساند. این یکی از نتایج آن است. و چه بسا مانند پیامبر یوسف نتیجه دنیوی پادشاهی هم داشته باشد. این موضوع را که این اتفاق ناگوار را برای خود شر مپندارید با عبارت معکوس آن مورد تأکید قرار داد، بل هو خیر لکم، نه اینکه شر نیست بلکه خیر محض است. خب این موضوع باعث رفعت مکانت و منزلت ام المؤمنین عایشه صدیقه گشت. ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها در پایان این ماجرا وقتی که این آیات نازل شد، براءت ام المؤمنین عایشه از این اتهام وارد شد، پدر و مادرش گفتن برو از پیامبر تشکر کن. گفت من از رب العالمین تشکر میکنم که مرا مبرا ساخته و قسم میخورم که اصلا توقع نداشتم که در شأن من آیاتی از قرآن نازل شود که تا قیامت تلاوت شود. این میشه رفعت. یه اتفاقی برای ام المؤمنین عایشه عنوان تهمت افتاد، ولی یکی از نتایج آن این شد که چندین آیه الله عزوجل در شأن ام المؤمنین عایشه سخن بگوید، کلام الله شود، تلاوت شود به عنوان آیات قرآنی و در مقابل هر حرف آن 10 حسنه برای تلاوت کننده ثبت بشه. این یکی از نتایجش. لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم. تمام آن اشخاصی که در این مسئله در این امتحان بازنده شدند و تهمت را ترویج دادند، گناه خودشون رو دارند. حسان و حمنه و مصدح. والذی تولا کبره منهم. اما آن کسی که آمد بزرگی این مسئله را متولی شد، یعنی عبدالله ابن ابی ابن سلول، کسی که این موضوع را استارت زد، نقشه آن را کشید و طراحی کرد، له عذاب عظیم. این عذاب بزرگی براش قرار داده شده که مرتکب آن خواهد شد. این عذاب بزرگ دامنگیر این انسان خواهد شد. در مورد آن 3 نفر چون مؤمن بودند، مؤمن مسلمان بودند، نگفت که عذاب بزرگی برای آنهاست. این 3 نفر توسط پیامبر شلاق زده شده، هر کدام 80 ضربه. بعد از اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم این آیات را تلاوت کرد، دستور داد هر 3 نفر را بیاورن شلاق بزنن. تعارفی نیست. کسی نگفت که حسان شاعر پیامبر است. کسی نگفت حمنه خواهرزن پیامبر است. بیارید بزنید. حد الهی است. عقوبت الهی است باید اجرا شود. لولا اذ سمعتموه. ای کاش شما مؤمنین وقتی که این تهمت را شنیدید، این افک، این بهتان را شنیدید، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا. مؤمنون و مؤمنات، مردان مؤمن و زنان مؤمن به خودشون گمان خیر می‌کردند. اینجا گفتن به خودشان، به انفسهم. علمای تفسیر اینجا یک توقف ایمانی دارند. توقف ایمانی آنها این است، به جای اینکه بگن ای کاش به ام المؤمنین عایشه گمان خیر کرده بودن، گفتن به خودشون. چرا؟ چون ام المؤمنین عایشه زن پیامبر آنهاست. تهمت وارد کردن به زن پیامبر، تهمت وارد کردن به خود است. داری ریشه خودتو میزنی، داری بهانه میدی دست کسانی که مخالف پیامبر هستن، به این مسئله دامن میزنن و میگن بله اینم از پیامبر شما، زنش رب زنا کرد. برای همین گفت که به انفسهم خیرا. و تعبیل دیگری هم براش گفته شده، گفته که این آیه در مورد ابو ایوب انصاری و زنش نازل شده. میگه ابو ایوب با زنش سر این مسئله صحبت کرد تو خونه، تا این حرف زده شد هر دوتا به خود گفتن آیا ما این تهمت را برای خود میپسندیم؟ پس اگر برای خود نمیپسندیم، چگونه برای پیامبر به همسرش بپسندیم؟ و قالوا هذا افک مبین. و بلافاصله ابو ایوب و زنش گفتن که این یک اتهام واضح و آشکاره. خیلی زود نتیجه گیری کردن که این دروغه. چون چنین هم شخصی که تهمت بهش وارد شده با هم شخصی که بهش تهمت زدن، صفوان ابن معطل، انسان وارسته‌ای بود، انسان درستی بود، کسی نبود که بیاد به ناموس پیامبر تجاوز بکنه. تمام اینها نه در قالب عقل می گنجد و نه در قالب ایمان می گنجد. آیات ادامه دارد در این زمینه که انشاءالله تعالی در جلسه بعد به آن خواهیم پرداخت. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. Thank you.